أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمه کوتاهی عرض کنم و انشالله ادامه بحث برزخ و عرض شد که اسلام دین فطرت، فطرت یعنی چی؟ یعنی هر موجودی در زیر این سقف این آسمان یه ساختمانی داره. شما اگه مطابق اون ساختمانش باش رفتار بکنی، تغییرش و کمالش و تأثیرش و تأثیرش مطابق اون ساختمانه، از اون ساختمان خارج نمیشه. مثلا ساختمان این میوه اینه که سرده، ساختمان اون که میوه اینه که گرمه. این گیاه سردیه، اون گیاه گرمی. شما اینو اگه هر کارش هم بکنی همینه، اونم همونه، سردی سردیه، گرمی گرمی. خاک خاکه، گل گل، خار خاره. خار آثار خودشو داره، گل آثار خودشو داره، خاک آثار خودشو داره، آب آثار خودشو داره. آب خاک نمیشه، خاک آب نمیشه. توی این موجودات انسان هم اینطوریه. یعنی انسان هم یه موجودیه با یه ساختمان مشخص، تأثیر و تأثیر مشخص، هم ساختمان بدنیش هم ساختمان روحیش. این بدن، این بدنه دیگه. شما نمیتونی با این بدن از غیر طریق خودش رفتار بکنی. این بدن احتیاج به اکسیژن داره. شما جون به جونش هم بکنی با دیوکسید کربن تنفس نمی کنه. حیاتش به اکسیژنه، نه به دیوکسید کربن. حیاتش به آبه، باید آب بنوشه تا تشنگیش برطرف بشه. اگه موقع تشنگی دو تا کامیون خاک هم بخوره مثلا، تشنگیش برطرف نه. خاک تشنگیشو برطرف نمی کنه، آب تشنگیشو برطرف می کنه. و همونطوری که یه خصوصیات اینجوری در بدنش هست، در جانش هم یه همچین خصوصیاتی هست. یعنی جانش هم یک تأثیر و تأثیر مشخصی داره. یه چیزای مشخصی روش تأثیر میذاره، بعضی ها تأثیرش مثبت، بعضی ها تأثیرش منفیه. هر موجودی یه سیر کمالی داره، اینم یه سیر کمالی داره. هر موجودی اگه از اون سیر کمالیش خارج بشه شقیه، اگه به سیر کمالیش ادامه بده سعیده. سعادت این در سعادت این دانه در اینه که رشد کنه بشه گیاه. سعادت اینم یه سعادت مشخصیه. این دینم بر اساس همین حقیقت نوشته شده. یعنی دین اسلام دستورالعمل اخلاقی نیست، دستورالعمل کشاورزیه. یک کتاب کشاورزی که میخواد این دانه رو رشد. این مطلب هست. مطلب بعد این که خب حالا ما اگه انسان رو تحلیل بکنی، این انسان یه سلسله مشکلاتی داره که مهمترین مشکلش اینه، مهمترین مشکلش اینه که انسان یک سلسله نیازهای فعلی داره، یک سلسله غرایز فعلی داره که اینا کار خودشون رو میکنه. شما نمیتونیم به من بگی تشنه نشو، میتونی آقا بگی تشنه نشو، من انسانم تشنه میشم، میتونی بگی گرسنه نشو. به همین ترتیب من که نظام بدنم اینه که تشنه میشم و گرسنه میشم، خسته میشم، احتیاج به خواب دارم، با خوابیدن استراحت میکنم و خستگی من برطرف میشه، جان و روح من هم یه همچین خصوصیاتی داره. یعنی من در جان و روح هم یه سلسله خصوصیاتی دارم که دارم، شما نمیتونیم اونا کاری بکنی. یکی از این خصوصیات اینه که من علاقه پیدا میکنم، محبت پیدا میکنم به چی؟ به هر چیزی که زیباست. شما میتونی علاقه به زیبایی رو از من بگیری؟ شیخ بها میگه کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن. یعنی هر کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. میگه از زیبایی خوشش نیاد انسان نیست. پس من از چهره زیبا خوشم میاد، از خانه زیبا خوشم میاد، از باغ زیبا خوشم میاد، از عرض به شما حضور شما طبیعت زیبا خوشم میاد، هر چی زیباییه و آدم طبق طبیعت خودم دارم میخواد مال من باشه. اصل استخدام بهش میگم. و از طرفی هم من مرغ این باغ نیستم، دانه این خاک نیستم. بله یه بخش مهمی از دوران رشد من تو این زمینه، اما حقیقت حضور من مال جای دیگه است. من مرغ باغ ملکوتم، باید از اینجا پرواز کنم. ولی این مقدمات خیلی سخته، چون من با اون خصوصیات که در فراز قبلی گفتیم دل به دنیا میبندم، به دنیا علاقه پیدا میکنم، همینطور که همه علاقه دارن دیگه. کی از دنیا بدش میاد؟ هی شما بگو حب دنیا و رأس و کل خطیعه هزار بار بگو، بعد نه در خودت اثر میذاره نه در مردم. حب دنیا و رأس و کل خطیعه که زندگی منو هی آیه بخون انما دنیا لعبون و لعبه یه خود از اون لعب و لعبا بگیم. گفت که به این مدعای گفته بود که با اینقدر این پرتپلا رو نخون، چیزای درست بخون. با آجا آقا من اگه چیز درست بگم اینو گریه نمی کنم. گفت تو چیکار داری؟ تو چیز درست بخون، میخوای اینو گریه کنم؟ میخوام گریه نم. بعد میگه اینم رفت اونبر شروع کرد درست خوندن، اون پرتپلا رو نخوند و اینم نیا کردید مجلس یخ زده، همه این مدعا رو تماشا میکنن. اون که کربلا نشد که این شد کنگ آور. یه اشاره یه خود از اون زهر ماری آتیش کن. اونم شروع کرد خواهد کردن مجلس خواهد رفت روی عوام. همه گیره کرد. حالا شما بگو با دنیا رو اصلا کل خطیه به من راهکار عملی نشون بده آجون، من نصیحتم نکن. بعضی وقتا به ما میان اینجوری میگن، از جوابش نگیم باید به اون بگیم که یک کسی پیدا کن با هم بریم پیشش راهکار عملی ازش بگیریم. یه راهکار عملی به من بده. هی خب بود دنیا رو از کل خطیه که نشد که. خب همه این مقدمات چیدیم تا به این نقطه برسیم. قرآن کریم تنها راهکاری رو که انسان راه میندازه یاد معاد میدونه و السلام. میگه تنها تضمین عملی که انسان راه میندازه یاد معاده. لذا یک سوم آیات قرآن به فرمایش از علامه راجع به معاده. چون وقتی معادی بود معلوم میشه که این دنیا فانیه. انسان هیچ وقت چیز فانی رو دوست نداره. کی چیز فانی رو دوست داره؟ هر کسی هر چیزی که دوست داره دلش خود همیشه مال خودش باشه. هیچ کس چیز لحظه‌ای رو دوست نداره. به شما میگم 1 میلیارد تومان بهت میدیم، یه لحظه مال خودته، بعد لحظه بعد ازت میگیرم. البته یکی میگه من دوست دارم چون اون 1 میلیارد رو بده، یه میگه لحظه دیگه کی میتونه بگیرتش؟ گفتش که طرف دو حرم گفت یا علی 100 تومن خیلی پول بوده اون زمان، 100 تومن به من بده یه لحظه دیگه بگیرش. گفتن آخه این چه دایه؟ گفت بذار 100 تومن بده اگه تونست بگیره. قرآن کریم تنها راهکار یاد معاد میدونه، لذا میگه یک آینده قطعی الوقوعی در کار هست که حقیقت زندگی در اونجاست، اون زندگی حقیقیه. این که داریم میبینیم بازیچه است و این تمام شدنیه. اگر کسی باور کنه که این تمام شدنیه، محبتش، ریشه های محبتش از درون دلش قطع میشه. لذا امیرالمومنین فرموده یاد مرگ بهار دل هاست. چرا یاد مرگ بهار دل هاست؟ یادی خیلی خوشحال بودی برو به قبرستان مراجعه کن، خیلی هم ناراحت بودی به قبرستان مراجعه کن. چون وقتی میری سراغ قبر میبینی دنیا اینه، حالا خیلی مشکل پیچیده پیش اومده، 4 سوال دیگه همه اینجا. میگه یاد مرگ بهار دل هاست. لذا یاد معاد به عنوان یه اصل اساسی در سیر و سلوک مطرحه. اینه که گفتن اگه کسی خواست حرکتی بکنه در شبانه روز یه لحظاتی رو داشته باشه و خودش بشینه فکر کنه. قرآن کریم برای اینکه محبت دنیا رو از دل انسان بیرون بکنه فراوان به این دوتا نقطه اشاره میکنه، کی فانی بودن دنیا علیکم السلام، فنای دنیا، یکی هم به مسئله معاد. حالا این فصلی که ما شروع کردیم بحث معاده که راجع به موت صحبت کردیم، حالا برزخ هم مقدماتش رو گفتیم، رسیدیم به روایات برزخ. حالا الان اولین مورد از روایاتی که راجع به همین مسئله مرگ و برزخ هست، فهمید که برای اول قومی و العیاشی فی تفسیره ما و الکلینی فی الکافی و المفید فی الامالی به اسانید ان سوید ان امیر المومنین علیه السلام قال ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخره، وقتی که انسان در آخرین لحظات عمرش قرار میگیره، مثل له اهله و ماله و ولده و عمله، خانوادش، اموالش، فرزندانش و عملش در مقابلش حاضر میشن. فیلتفت الی ماله، به مالش توجه میکنه، میگه که والله انی کنت علیک لحریصا شهیحا، من خیلی حریص بودم بر تو، خیلی مواظب تو بودم، سعی میکردم که کم نشی، از بین نری، نگهداری میکردم از این. فمالی اندک، حالا تو چی به من میدی؟ چه سهمی پیش تو دارم؟ مالی اندک. فیقول خذ منی کفنک، میگه کفن تو از من بردار، سهمت اندک. ثم یلتفت الی ولدهی، به بچهش متوجه میشه. من نمیدونم، شاید این واقعا اتفاق بیفته، یعنی واقعا مشاهده کنه، با مالش حرف بزنه، شاید هم این تمثیل باشه، یعنی حقیقتش اینه دیگه. ولی این گفتگو هم نباشه، این میشه این وقت تمثیل، مثل داستان چوپان دروغگو میشه. حالا این چوپانه کجا بوده، کی بوده؟ چوپانی در کار نبوده، خواستن یه حقیقتی رو به ما بگن، تمثیل. حالا من اینو نمیتونم بگم اینجا که این واقعا این گفتگو هست یا نیست، ولی حقیقتش هست دیگه. یعنی حقیقتش این است که سهمیه من از اموالی که تمام عمرم براش مصرف کردم یک کفن. یلتفت الی ولده فیقول والله انی کنت لکم لمحبا، من شما رو خیلی دوست داشتم، و انی کنت علیکم لمحامی، محافظ شما، حامی شما بودم، ولی شما بودم. فمازالی اندکم، حالا سهم من پیش شما چیه؟ فیقولون نردی که الی حفرت که و نواری که فیا، تا قبر میبریم، تا مرحله قبر رو دفنت با کفن و دفنت با ما. ثم یلتفت الی عملهی فیقول، به عملش رو میکنه و میگه که والله انی لکنت فیک لزاهدم، من نسبت به تو زاهد بودم. زاهد یعنی حداقل عمل داشتیم، یه عمل خلاصه بخور و نمیری ما داشتیم، در حدی که نمیریم، یه نمازی، اونم لب طلایی. گفت که کی اذان صبح میدن؟ گفتم از ما ساعت طلوع آفتاب رو بپرس. ما اذان صبح نمیدونیم کی میدن الا ما رمضون. ما رمضون چند تا ساعت میذاریم، اونم به نیت سحری. و در غیر ما رمضون شما اذان ساعت خلاصه طول و هفته و از ما میپرسه. بگم بعضی وقتی که غروب میشد چهرهشون دگرگون میشد، شب فرسته بود، منتظر ملاقات بودن به خاطر سحر. شب مردان خدا روز جهان افروز است. الان اینا البته همش داستان و افسانه و ایناست. آقای مطهری رو آقای آستله شیرازی زیر رو کرد، این یه مدتی توی حجره آقای مطهری بوده، این تعجدایی که اون شبانه داشته آقای مطهری زیاد کرد، از نزج شخصیت معنوی آقای مطهری ما رو استالیا شیرازی حالاتش رو دیده بود در شبخیزی، و یعنی 3 ساعت به آخر به سحر بیدار می شده، اون حالات اون رو دیده بود، زیر رو شده بود، یعنی شخصیت معنویش اونجا شکل گرفت. ما خیلی وقتا با آجاق امجد بودیم، خواستیم بیدارشون با بخواب، وقت تو نیست، هیچ شخصیت معنوی مونم شکل نگرد. ما چطوری شخصیت معنوی شکل گرد؟ چون ایشون اگه از استعلاش از بالاتر نباشه پایینتر نیست قطعا، ولی ما آقای مطهر نیستیم، این هم جواب بشه. شخصیت معنوی پیدا نکرد. خلاصه یلتفت الی عملی و یقول والله انی کنت فیک لزاهدن و انک کنت علی ثقیلا، من نسبت به تو زاهد بودم و تو خلاصه برای من خیلی ثقیل بودی، سنگین بودی رو دوش من. و کنت علی ثقیلا فماذا عندک، حالا سهم من پیش تو چیه؟ فیقول انا قرینک فی قبرک، میگه من همسایه تو هم در قبر. و یوم هشرک در قیامت. حتی او ارز انا و انت علی ربک، تا من و تو رو به خدای تعالی عرضه کنم. فان کان لله ولیا، اگر این آدم ولی خدا باشه، عطاه و اطیب الناس ریحن و احسنهم منظرن، به صورت به زیباترین شکل این عمل در نزدش حاضر میشه، به زیباترین شکل و خوش رایه ترین رایه. و ازینهم ریاشن و فیقول ابشر به روح من الله و ریحان، بشارت با تو رو به روح ریحانی از جانب خدا و جنت نعیم، قد قدمت خیر مقدم، خوش آمدی. فیقول من انت، از این سوال میکنه تو کی هستی؟ میگه انا عملو کس صالح ارتحل من الدنیا الال جنه، از دنیا با تو اومدم. و انهو لیعرف و قاسلهو و یناشد و حاملهو، به اونی که قسلش میده و به اونی که داره حملش کنه به سمت غرب، بهشون میگه که عجله کنید، عجله کنید. ان یعجلهو فاذا دخل قبرهو اتاه ملکان و هما فتانا القبر یجران اشعارهما و یبحثان الارض به انیابهما. حالا من نمیدونم معنی این کلمات چیه، چون من اینو میدونم که قبر اینی که اینجا هست نیست، یعنی اینی که الان توش دفن میکنن این قبر نیست و این خاک نیست و اینم من نیستم. حالا این عبارت چه معنی داره؟ که این دوتا ملک میفهمد یجران اشعارهما، اینا رو باید بگردین دنبال اون وجه تمثیلش که چی میخواد بگه. کنایه از شدت عظمت این دوتاست، عظمت عجیبی که این دوتا ملک دارن. میگه یجران اشعارهما، موهای اینها روی زمین ریخته. و یبحثان الارض به انیابهما، با دندونهاشون زمین رو میشکافن. کنایه از شاید شدت هول و حراس اون لحظه‌ایه که انسان در مقابل اینا قرار میگیره. و اصفات هما کر رعد القاصف، صداشون مثل رعد، مثل رعد و برق. و ابصار هما کل برق الخاطف، از چشمشون برق میجه. و یقولان من ربک و من نبیک و ما دینک، همون سوالات معروف که به نام سوال و جواب قبل معروفه رو ازش سوال میکنه. اینا عرض میکنم کنایه از اون شدت هول و حراس این لحظه است.
یعنی
ببینید الان یه شما الان منو میشناسید، خب به خوبی من یه سیعه بزرگی دارم. الان به من گفتن که یه کسی میخواد بیاد این سیعه تو رو افشا کنه، مثلا میخواد یه فیلم اینجا پخش کنه که این عمل تو رو نمایش بده، اینجا من چه حالتی دارم که آبروی من میخواد بریزه؟ حالا شما این حالت رو برای من توصیف کنید، از چه کلماتی استفاده میکنید؟ میگید که نشسته بود اینجا، مثلا جیگرش داشت پاره پاره میشه. حالا بعضی که این اتفاقات میگه جیگر من که پاره پاره نمیشه که، شما میخواید تعبیری بکنید از شدت ناراحتی من. این میخواد تعبیری بکنه از شدت هول و حراس این لحظه، که این الان وارد یه عالم عجیب و غریبی شده، که این عالم عجیب و غریب اصلا هیچ شباهتی به دنیایی که این تو زندگی میکرد نداره. فرض کنید که یه جنین از مرحله جنین وارد این دنیا بشه، با علم البته، که یک باره تمام مصیبت‌ها و بدبختی‌ها و خوشی‌ها و شادی‌ها این دنیا رو بخواید براش تعریف کنید، یعنی در یه لحظه از عالم خودش وارد این عالم بشه با علم. حالا اون که علم نداره که، مشکل ارسیات که نداره، غم نداره، قصه نداره، نه زن و بچه داره، نه اجاره خونه داره، نه شهریه مدرسه غیر انتفاعی میخواد بده، نه ارشد که مشکلات سیاسی داره، نه هیچی نداره دیگه. ولی فرض کنید که به یک بار تمام اون چیزهایی که ما بعد از مثلا 40 سال زندگی توی این دنیا میدونیم از سختی ها و شادی ها و غم ها و رنج های دنیا به این الغا بشه، این چه حالتی پیدا میکنه؟ یه دفعه متوجه میشه از یک محیط امنی وارد یه همچین دنیایی با این همه مشکلات شده. حالا این میخواد اون حالت اینو توصیف بکنه، یعنی حالتی که این آدم در معرض سوال و جواب واقع شده. بله بله، توصیف اوناست، یعنی شدت ابهت و عظمت اون دوتاست. و الا قبل که این نیست که با دندونشون خاکو بشکافن، ملک اول شما ثابت کن که جسمشو ثابت کن تا بعد موشو ثابت کنی. مو کدوم مو؟ مو نداره تو سرش، اصلا سر نداره که مو داشته باشه. مثلا میگه بال ملائکه، میگه که این رفت طرف توی حمام و حمامای قدیم عمومی بود، دید ریششو طرف میتراشه، گفت ریشتو نتراش، به دست هر دونه از اینا یک ملکی گرفته، هر کدوم از اینا بال و پر ملائکه قطع نکن. گفت دو سه‌تاشو قطع می‌کنیم بقیه‌شون در میره. حالا مثلا میگه که طالب علم، در روایت هست که طالب علم وقتی که در حرکت میکنه به سمت اون محل علم، ملائکه بال و پرشون رو زیر دست و پای این پهن میکنن. مثلا بال و پر ملائکه چجوریه؟ بعد مثلا داره که بعضی از ملائک سه تا بال دارن. کی آقا شما ببرم دیگه، از لازم مثلا آیرودینامیک با سه تا بال چجوری میشه پرواز کرد؟ سه تا بال پرواز نمیکنه که. بعد مثلا خیال کرده بالش از جنس بال پرنده است. اینجوری نیستش که. ما تو دنیای خودمون هم میگیم دیگه، مثلا میگیم که میریم هواپیما رو دست میزنیم میگیم این پراشو بذار من ببینم رو این بالش کجاست. خب این به ما میخندن. بال که میگن نه اینکه این بال بال پرنده است، مقصودش خصوصیت مستاقی نیست، مقصودشون قایته. یعنی چی؟ یعنی بال چیه؟ وسیله پرواز. حالا هر وسیله پروازی، ولو اینکه این وسیله پرواز اصلا از جنس مادی نباشه، بازم بهش میگی شما بال. میگید علم و عمل دو بال انسانه. علم کجاش باله؟ خصوصیت بال. بله علم انسان رو اوج میده، عملم کمکش میکنه. بله عمل و صالح یرفعه. حالا این کنایه از اون شدت عظمت اینه که دو دندونشون دارن خاک رو میشکنن. اصلا خاکی در کار نیست. مگه قبر اینه؟ بعد شما بفرمایید برو ببینم اون قبرسونه خاک شخم زده شده. اینجوریه. اصلا اون قبر اتفاقی براش نمیفته. حوادث که اونجا اتفاق میگه که وقتی میذارن توی قبر همچین فشارت میدن که اون شیری که از مادر خوردی از این ناخونات میذارن بیرون. آخه اون شیری که من از مادر خوردم کجاست الان؟ اون که 100 بار تمام شده رفته دیگه. خب این بعدش هم مثلا شما برو از لحاظ علمی بررسی کن، این هیچ کدوم صحنه‌های قبر به هم نخورده که، این بدن له نشده که، ولی اونجوری که اون فشار میده باید این تبدیل بشه به یه مش ارشاد که گوشت کوبیده. شما الان قبر رو بشکافی اینطوریه تکون خورده صحنه. پس معلومه قبر اینجا نیست. این قبری هم که این میگه، این مویی که این میگه، این اینا که عرض میکنم اینا مبناست برای فهم روایات. یعنی شما در جای دیگه اگه یه روایتی ملاحظه می‌فرمایید از این مبنا استفاده می‌کنید تو این روایت چی می‌خواد بگه. الان با این شخص داره صحبت میکنه، چه مطلبی رو میخواد با این کلمات ارائه بش بکنه. حالا بر تقدیر فیقول، این پاسخ میده، الله ربی و محمد نبی صلی الله علیه و آله و سلم و الاسلام و دینی. فیقولان لهو ثبتک الله، ثبتک الله فیما تحب و ترضا. بعد حضرت فرمودین همون آیه است که تو از فصل قبل داشتیم، یثبت الله الذین آمنوا القول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. بعد هست که فیفسهان لهو فی قبره، قبرشو یفسهانه یعنی وسعت میدن به قبرش. کجا؟ مد بصره. مد بصره میدونی یعنی چی؟ یعنی شما الان میرین کنار دریا، آخرین جایی که میبینید اون مد بصره شماست، یعنی به قول خودمون تا جایی که چشم کار میکنه. آخه اون جایی که چشم کار میکنه تو دنیا بالاخره اون یه نقطه یه دیگه، مثلا شما بگو 500 کیلومتر اونورتر، این منظورش این نیست. تا چشم کار میکنه، مثلا الان شما میگی که تا چشم کار میکنه این کهکشان میره جلو، یعنی 500 کیلومتر، یعنی بی نهایت. و یفتحان لهو بابن الالجنه، یه دری رو به سوی بهش براش باز میکنم. حالا این یه مورد رو من شرحش عرض کنم که شما ملاحظه فرمایید که این روایات همشون بیانشون بیان تمثیل و استعاره و بیان اسرار و کنایات و تشبیهات و از این هاست. چطور شما تو شعر قائل به این هستی؟ مثلا میگه من فهمیدم که این حافظ بت پرسته. خب چرا؟ گفت چون میگه بتی دارم که گرد گل ده سنبل آشیان دارد. کسی اینو نمیگه که. همه میفهمن که اون مقصودش چیز دیگری است. حالا اینجا این یعنی چی؟ یفتان الله بابن الالجنه، یفتان الله بابن الالجنه. و شعرش رو قبلا عرض کردیم، گفتیم چون قیامت بی نهایته و برزخ محدوده، لذا نعیم برزخ و آتش برزخ نسبت به نعیم قیامت و آتش قیامت که بی نهایته مثل یه در میمونه، که انا یه دری از درهای بهشت رو به روی ما باز کردیم. پس این منظور نیست که یه دری اونجا باز میشه مثلا این باد خنک از بهشت میاد. اگر که این قبرشو به اندازه که چش کار میکنه وسعت دادن، پس این چنین خونه دیگه درش کجا بود؟ میگفت که علی من شهر علمم، علی علیان باباها، بعد میگفت تو فلانی هم سقفها، تو داخل کدوم شهر سقف فلانی هم سقفها، میگفت این سیدا شهاب علی جان، میگفت اون فلانی هم سیدا مثلا کهوله، گفت تو اول تو ثابت کن تو بهش پیرمرد هست، تو باید ما قبول کنیم که اینا سید کهول علی جانه. حالا عرض شد که میفرماید که این دری از بهش بروش باز میشه که نه این نعیمه. حالا ببینید مثلا همین تعبیر رو ببینید، میگه دنیا نسبت به برزخ مثل یه حلقه است تو بیابان، برزخ نسبت به قیامت مثل یه حلقه است تو بیابان، پس نعمت نعیم برزخ نسبت به نعیم قیامت مثل این است که یه دری بروش باز کردن. و یقولان نم قریر العین، میگن با چشم روشن بخواب. حالا بخوابم بازم میگنم معنی داره تو قبر که آخه این مده ها میگن که خوابت میاد، خوابت میاد تو قبر میخوابی، خب خوابم میاد دیگه، سه ساعت داری میخونی خب خوابم گرفته دیگه، تازه سه ساعت هم قبلشون رفیقش خونده، دو ساعت هم سخنرانی کرده، تازه اینم مجلس سومه که اومدم، خوابت میاد تو قبر میخوابی، تو قبر کی میخوابه؟ خواب یعنی چی؟ شما ببینید رابطه بین خوابی داری چیه؟ کاهش حواس، کاهش مشاعر. هر جا ادراکی با ادراک دیگه مقایسه بشه، این ادراک اول درجهش از اون ادراک دیگه پایین تر باشه، به این ادراک پایین تر میگن خواب. و الا ملائکه میخوابن، تو بعضی از تعابیر داریم که ملائکه میخوابن، این خواب به این تعبیر میشه. به خواب یعنی چی؟ یعنی این تو اون قبره میخوابه، تازه جا پیدا کرده، از یه خونه 70 متری تو تهران رفته تو خونه‌ای که مد بصره، اینجا تازه جای بیداری، حالا که میگیره بخوابه. مقصود از خواب این نسبت به قیامت خواب حساب میشه، این یه مطلب. یا این که میگیم که تو دیگه مثلا همه کارات کردی، حالا برو با خیال راحت بخواب. با خیال راحت بخواب نه یعنی که با خیال راحت بخواب، یعنی که برو با خیال راحت زندگی کن. شاید این تعبیر دوم اینجا صحیح‌تر باشه. نم قریر علی نوم شاب و نائم و هو قولو اصحاب الجنت خیر مستقرن و احسن و مقیلا، این آیه است فهمت، این همینه. و اما اذا کان لربه عدوا، این ماری کسی بود که ولی خدا بود، اگر دشمن خدا باشه، فانه یعتیه اقبع خلق الله ریاشن و انتنه ریحن، به بدشکترین و بدبوترین صورت این عملش در نزدش حاضر میشه. فیقول له ابشر بنزل من حمیم، این ابشر مسخره است، بشارت میدم تو رو به حمیم. و تسلیت و جمع حمیم همونی که میگن وقتی به صورتشون نزدیک میشه از شدت حرارت صورتشون پخته میشه. و تسلیت و جهیم، بدترین عذاب چیه؟ بدترین عذاب نبود کمال، این بدترین عذاب، بدترین عذاب نبود کمال، این میشه بدترین عذاب. حالا شما از این نبود کمال به چی میخوای تعبیر کنی؟ شما یه عاشق واقعی رو تصور کن که تمام سلول‌های وجودش اون محبوب رو صدا می‌زنه. حالا محبوب ازش بگیر، این چه اتفاقی براش میفته؟ میگن چی؟ سوز عشق میگن. چرا میگن سوز عشق؟ چون عشق می‌سوزونه درونش. حالا ماها ندیدیم همچین چیزی رو، نه خودمون داشتیم نه دیدیم. اون عشقهای حقیقی که سابق بوده به خاطر که مردم فطرتشون پاک بوده، اونا مثلا یه نمونه های از عشقهای انسانی رو میدیدن از این قبیل. حالا ما مثلا ندیدیم تو روزگار خودمون، از این چیزها شاید نباشه، شاید هم حالا مثلا باشه ما ندیدیم، ولی میگن آتش عشق بهش. حالا شما فرض کن این محبوب ازش گرفتن، یک، و امیدی هم دیگه به دسترسی بهش نداره، اینم دو، این چه حالی بهش دست میده؟ اینو اگه با آتیش بسوزونیش درد براش نده، این آتیش از درونش داره میسوزونتش، یعنی داره تمام وجودش رو آتیش میزنه. حالا مثلا این دیگه مصداق کاملشه دیگه، مصداقای دیگه عرض شد که ارزشی نداره گفتنش. نبود کمال بدترین آتیش. حالا از این شما میخوای به همین تعبیر کن، میخوای به قسلین تعبیر کن، اونجا که گوش نداره صورتش که این همین صورتش رو بپزه، ولی وقتی خواستن این همین رو معرفی کنن، من کودک دبستانی روبروی حضرت نشستم، من بچه دبستانیم، میخواد به من بگه یه آتیشیه که این آتیش اصلا قابل مقایسه با آتش‌های دنیا نیست. میگه وقتی که این نوشیدنیشو میارن جلوی صورته، از شدت حرارت این صورتت میپزه گوشت صورت، و تازه اینم با لذت میخوره، حالت لذت در کار نیست ولی میخوره، با حرص میگن میخوره، میگن با از شدت تشنگی قیامت با حرص اینو مینوشن. حالا این چیه؟ این عمقش اونه. آخرش رو شما برسید، آخرش رو گفتم که دیگه مثلا چون ممکنه بعضی تعبدن قبول میکنن، بعضی هم ممکنه که مثلا بعضی تعابی رو بگه آخه این حرفا یعنی چی. آخرش رو عرض کردم، آخر عذاب نبود کماله، اینو همه عقلایی قبول میکنن، یعنی شما یک کمالی که میتوانستی بهش دسترسی پیدا بکنید نکردی. حالا اینم شما زمیمش کن که زندگیت هم ابدیه، اینجا حالا اگه امسال نتونستی دانش قبول بشی، خب سال دیگه قبول میشی. پس این ناراحتیش یه ما ناراحتی، بعد حالا دوباره ادامه درس بخونی انشالله قبول میشی، ولی اونجا امیدی هم دیگه نداری، یعنی امیدها همه ناامید است. باید با این وضعیت بسازی تا کی؟ تا نداره دیگه، سر یه سفره خالی باید تا ابد زندگی. حالا شما ببینید چه حالتی به انسان دست میده. لذا اینجا حالا تعابیر اینه، ابشر به نزول من همین، نزولش یعنی مثل باران میریزه برات همین، و تسلیت و جهنم، کشانده شدن به سمت جهنم. و انه لیعرف و قاصل و بیونا شده حامل هم. اینایی که دارن حملش کنن و غسلش میدن و صدا میزنه، میگه که آرام کار کنید، نگه هم دارید حامله و ان یحبسه و فعضا دخل قبره و اتیاه و ممتحن القبر. اون دوتایی که سوال میکنن میان وقتی میزننش توی قبر. فعلقه یا انها اکفانه و بندهای کفنشو باز میکنن. ثم قال له من ربک و من نبیک و ما دینک. میگه لا ادری، نمیدونم. اونجا دیگه خالی بندی نمیشه که، چون اونجا با حقیقت کار دارن، واقعا نمیدونم. اونجا با ملکات کار دارن، با ملکات، نه با عوارض. عوارض همه میره، ملکاته که باقی میمونه. اسم خودش هم یادش میره، چه برسه اسم پیامبر خدا. میگم به بعضی هم میگن، میگه میگفتن یه کسی هست، میگفتن یه خدایی هست، میگفتن یه خدایی هست، بعضی اینطوری میگه، یعنی اصلا عوارض باقی نمیمونه. اینجا تو دنیای کسی تصادف میکنه فراموشی بهش دست میده، اون زلزله مرگ زندگی کسی رو باقی میذاره، فقط ملکاتش باقی میمونه. ببین ملکات میدونید چیه؟ ملکه خیلی راحت. یه چیزی رو من دقت کردم، کی استاد موسیقیه؟ کسی که با سازش یکی بشه. یعنی الان اگه یه پشه بیاد به سمت چشم من میشینم فکر میکنم، محاسبه ریاضی میکنم، فاصله اینو تا چشم، بعد سرعت اینو، بعد با فرمول فیزیک. اصلا اینا نیست، احتیاج به محاسبه. بگی من چون محاسبم ضعیف بودی پشه رفت تو چشم دیگه، حالا کم فیزیکم ضعیف بوده، اصلا اینا نیست. شما وقتی یه پشه میاد بدون اینکه این چشم بسته میشه خودش، اینم با سازش یکی شده. لذا این وقتی میزنه دیگه داره فکر نمیکنه به دوره میفاسولاسی، مثلا من نیست که بزنه، این با سازش یکی شده. حالا شما برین توی فلسفه چینو بررسی کنین، فلسفه چینو، این کونگ فوی چینی فلسفه چینه. اینا اگه حالا اینا همه دیگه انقدر فیلم جومونگ و اینا دیده همه افت شدن دیگه، اینا میگن چی؟ میگن استاد هنرهای رزمی کسی که با سلاحش یکی میشه، یعنی شمشیر جدای از خودش نیست، جزء اجزای بدنشه. یا اون حرکات رزمی ملکات بدنشه. حالا یه مثال خیلی ساده که همه شما بلدین، شما وقتی حرف میزنی فکر میکنی؟ منظورم فکر کردن اون فکر کردن به معنی چیز نیست، یعنی شما فکر میکنی، کلماتو میچینی، به کلمات فکر میکنی، شما معانی تو ذهنتونه، بدون اینکه به کلمات فکر کنی کلمات از زبان شما خارج میشه. حالا همین حرفا رو انگلیسی بزنی، باید کلی بشینی فکر کنی، ایکس و ایگرگ کنیم تا بتونیم بفهمیم که اینا رو چجوری بگی. اما در زبان مادری خودمون ما به کلمات فکر نمیکنیم، اگر هم فکر کنیم به معانی فکر میکنیم. معانی در ذهن ما حاضر میشه، اصلا ما هیچ توجهی به کلمات نداریم، کلمات خودش سرازیر میشه. چرا؟ چون ملکه‌ای وجود منه. اونجا هم فقط ملکات برای انسان میمونه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا اون ملکات چیه که میمونه؟ چی میمونه؟ شما هی کمال کسب کن، خب، ولی من میگم کمال به تراشیدنی، یا شما میگی، من نمیگم. این تابلو رو دادن به من، اون تابلو هم دادن به آقا، من دائما دارم توی این تابلو کمال اضافه میکنم. چی کار میکنم؟ رنگ میزنم. ایشون داره تابلوی خودش رو صیقلی میکنه، یعنی دائما داره چیزی میتراشه از تابلوی خودش. این داستانی که گفتن عجیبه، داستان حکما گفتن، همه حرف رو تو این داستان زدن، همه سیر و سلوک تو این داستان است. میگه چینی ها رو گذاشتن این و رومی ها رو اون طرف، یه پرده هم کشیدن، گفتن شما رو این دیوار نقاشی کنید، شما رو اون دیوار. حالا من یادم نیست که رومی ها نقاشی کردن، چینی ها صیقل، یا به عکس، حالا اشکال به حافظه من خیلی وارد، اینم یکیش. گفت اینا شروع کردن، یعنی اینا شروع کردن کمال اضافه کردن، رنگ داری میزنه دیگه. اونا شروع کردن به صیقلی کردن، پرده رو که کشیدن نقاشی اینا افتاد تو تابلوی اونا، همه به اتفاق تایید کردن که اون نقاشی قشنگه. ما مثلا خونه‌ای که می‌ریم یه دیوار اینجوری داریم، از این دیوار اینجوری خیلی خوشمون میاد، چون خونه ما اصلا دیوار نداره، این دیوار جون میده برای کتابخونه. ما خونه‌مون شبیه دفتر کاره، همه چیز این کتابخونه‌ای در پیتای سیمی زدیم کتابه. هر شب که آقا حمزت اومد منزل ما تماشای کتابا رو می‌کرد، گفتش که آدم باید صیقلی بکنه تا این کتابا به آدم منتقل بشه. چه آدم وقت داره همه این کتابا رو بخونه؟ من 10 سال پیش تفسیر ابو حیان رو گرفتم، بحرالمحیط، یه صفحه‌ش هم نخوندم، همینجوری گذاشتم تو تاخچه. فکر نمی‌کنم تو عمرم قد بده که اینو بخونم، بعد از منم کسی نمی‌خونه اینو، بعد بگم هدیه بدن به حوزه علمی اونجا بمونه خاک بخوره تزمین. ولی اگر من صیقلی بکنم، هر چی ابو حیان گفته میفته اینجا. اینم همینه. حالا نمیدونم کجا هستم کجا رفت. بحث این است که بحث ملکات بود. شما میگی ملکه کسل کماله، من میگم ملکه به صیقلیه. لذا آخرین چیزی که هر کسی در مسیر کمال میره جلو، دائم داره قیچی میکنه، چیزی اضافه نمیکنه، داره صیقلی میکنه، چیزی به خودش اضافه نمیکنه. البته در این صیقلی همه چی هست، منتها در این صیقلی رنگ نیست، بیرنگیه. رنگ دیگران میفته در تابلوی دلشون. سادهش قرآن میگه یا ایها الناس انتم الفقراء، انتم الفقراء الی الله. شما حقیقتون اینه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی قلب خالی از شرک، یعنی قلبی که برای احدی کمالی رو نمیشناسه. میگه الحمدلله، همه کمالات ملک خداست. حالا اینجا میفرماید که بهش میگن که، میگه لا ادری، نمیدونم. از اینجا رفتیم به اینجا که اون چیزی که میماند ملکاته. این میگه لا ادری، واقعا اینجا میگه خب یه خالی ببند دیگه، بگو مثلا الله دیگه، اینجا جای خالی بندی نیستش دیگه. میگه لا ادری، میگن ما دریت ولا هدیت، نفهمیدی و هدایت نشدی. میگه نمیفهم، نمیفهمی، نفهمیدی. لا درایت لا هدایت، فیزربانه به مزربتن با یک، حالا شما بگو گرز، مزربه یعنی یه ابزار زر، حالا ما میگیم گرز مثلا تو ترجمه، بعد اینو به گرز ترجمه کنیم، با یک گرزی تو سرش میزنه، اون خیلی دیگه ترجمهش بیری، با یک جسم سختی به سرش میزنه، که ما خلق الله دابتن الا و تزعرالها، خدای جنبنده رو خلق کرده الا اینکه از اون متعزی میشه، از این ضربه که به این زده میشه، ما خلص سقلان بجز این جن و انس، اینا این گوششون از پنبه پره، بعضی که گوششون بازه میشنن، بعضی میرن تو قبرستان مشاهده میکنن، مثلا میبینن از این قبر ستونی از نور رفته بالا، از اون قبر، البته قبری نیست دا، ولی این بی ارتباط هم با اون نیست، لذا همینو میبینن. بعضی وقتا هم همین قبر آتیش میگیره برای که مردم عبرت بگیرن، یعنی از همین قبر مشاهده میکنن شعله آتیش بالا، البته امروز دیگه این چیزا دیده نمیشه، مال اون قدیما که مردم فطرتشون صاف بود، الان دیگه برای آتیش و آتیش اینا هم کسی هدایت نمیشه. ثم یفتحان له بابا الی النار، دری از آتش بروش باز میکنن، ثم یقولان له نم به شر حاله، به بدترین حالت بخواه، فهو من الضیق مثل ما فیه القنا من الزجر، چی تعبیری بکنه که شما فرض کن که منو حبس کنن توی سلولی که از حجم بدنم کوچکتره، سلول های جهنم از حجم انسان کوچکتره، حالا اونجا البته این جسم نیست، ولی این یه عذاب اینجوری شما فرض کن که منو حبس کنن توی سلولی که از حجم بدن من کوچکتره، حالا ببین تعبیر رو، حتی ان دماغه یخرج من بین ظفره و لحمه، مغزش از لای ناخونش بیرون میزن این طور فشار، و یسلطل، میگن که یکی از عواملش بد اخلاقیه، من این روایت نمیگم از خودم میگم، من فکر کردم که چرا اینطوریه، میگن بد اخلاقی تو خانواده، کسی تو خانوادهش بد اخلاق باشه دوچار عذاب قبر، این روایت، من فکر کردم چرا، چون بعد دیدم که دلیلش اینه، بعضی وقت تو خونه بد اخلاق میشن فهمیدم، دیدم دلیلش اینه که آدم وقتی که خونه بد اخلاق میشه، خونه برای اهالی خونه میشه مثل فشار قبر، همه ناراحتن دیگه، همه در فشارن، یکی کسی که بد اخلاق میشه همه تو خونه در فشارن، همه ناراحتن، حالا یه آدم همه عمرش بد اخلاق بوده تو خونه، تا میاد میگم فشار قبر اومد، من با یه مدرسه کار میکردم، اولین بار که واسه برم تو مدرسه موتور داشتم، موتورم سر کوچه خاموش کردم، اینطوری با همین سرعت وارد مدرسه شدم، احساس کردم تو فشار قبر وارد شدم، چرا اینجا اینجوریه، بعدم متأسفانه یه سالم رفتم اونجا درس دادم، به یکی گفتم چرا اینجا اینجوریه، گفت اینجا اسمش فشار قبره، دیدم این اسم که این سرایت داره فقط من نیستم، فشار قبر یعنی این حالت انسان‌ها در مکان‌ها تأثیر می‌ذاره، این بعضی جا تاریکه، بعضی جا نورانیه، بعضی مسجدا میری انسان لذت می‌بره، بعضی مسجدا میری اصلا آدم احساس تاریکی می‌کنه، مکان‌ها هم همینطوره، حتی مکان‌های مذهبی، خونه‌ها هم همینطوره، تو بعضی خونه‌ها، حالا من نمی‌دونم اینا روابطی که تو این عالم بین موجودات عالم برقراره که انسان بیشترین تأثیر توش داره، حالا من اینطوری فکر کردم، فکر خودم رو دارم بلند بلند دارم فکر میکنم، من فکر کردم شاید دلیلش این باشه که این چون تو دنیا برای همه فشار قبر بوده، خب آثارش اینه که اونجا برای خودش فشار قبر است، ظهور خودش فشار قبره، چون هر جا میره به مردم فشار میاد، حالا شما ببین منی که حضورم برای دیگران تنگی ایجاد میکنه، اگه پرده بره کنار این تنگی برای خودم چقدر زیاد، بعد میفرماید که و یسلط الله علیه، خدا برش مسلط میکنه حیوانات رو، حیات الارض و عقاربها و حوامها، فتنهشه، اینو آزارش میدن، حتی یبعثه الله من قبره، انقدر در سختی و فشاره که انه لیتمنا قیام الساعه، آرزو میکنه ای کاش قیامت بشه که بتونه از شر، مثل اینا که خودکشی میکنه، خودکشی میکنه که خلاص بشه از این زندگی، منتها این نمیدونه که بعد از خودکشی وضعیت بدتری در میشه، برای خلاصی این کارو میکنه، اینم چون نمیدونه که حشر چه خبره، آرزو میکنه ای کاش حشر بشه، حالا می‌فرماید که همه اینایی که گفتیم یشیر الی قوله سبحانه، به این آیه نورانی اشاره می‌کنه. این آیه آیه عجیبی. علم طرف کیف ضرب الله مثلا، ندیدی که خدا چطوری مثلی زد؟ کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه. کلمه طیبه، کلمه طیبه یعنی ایمان، کلمه طیبه یعنی توحید. انسان در این دنیا یه وظیفه بیشتر نداره، وظیفه نداره مردم رو راهنمایی کنه، وظیفه نداره مسئول مملکت بشه، وظیفه نداره با دیگران کاری داشته باشه، اصلا با کسی کاری نداره. یه وظیفه داره، اونم خودشه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. و نسبت به خودش هم یه وظیفه داره، این که موحد بشه. حالا البته اگه موحد شد سایر امور در این نهفته. اصلا شما من اشکال فقهی نکنید ها، از امر معروف و نهی از منکر چیزی میشه، اونم جز همینه. اگه من موحد نشدم چه امر به معروفی؟ شما بیا دستت اینجوری بگیر دور بر من که گرم بشی، من گرما دارم. شما برو لامپی که سوخته جلوش باعث نورانی بشی. و حرفی کسی نورانی نمیشه که. کسی میتونه جامعه رو هدایت بکنه که در درون خودش چراغی از نور روشن باشه. کسی که در درون خودش چراغ روشن نیست با حرف که کسی هدایت نمیشه. و اگر چراغی در دلش روشن باشه بدون حرف مردم هدایت میکنه. البته اگه حرفم بزنه حرفش تاثیر داره، ولی اگر در درونش نوری وجود داشته باشه لازم نداره حرف بزنه میاد. بدون حرف مردم هدایت میکنه. گرچه البته ممکنه یه جور وظیفه شرعیش این باشه که حرف بزنم. من با فقه مخالف نیستم، من یه دوره عبدالله شرع نامه رو خوندم دیگه، یه دوره ابواب فقهی رو دیدم. منظورم این نیست که امر معروف نهی از منکر نکنی. علامه میگه علیکم انفسکم، وظیفتون خودتونید. خب حالا من وظیفه خودم چیکار باید بکنم؟ میگم بیا این دستورالعمله. تو این دستورالعمل یکی از فرازاش هم امر معروف نهی از منکره، یکی از فرازاش هم واجب‌های کفاییه. اگه من ممکنه یه جای واجب کفایی باشه من برم بشم مسئول مملکت، اینم هست تو این فرازها. ولی اینا وظایف ثانویه است. اگه من خودمو نسازم اگه بشم مسئول میشم آتش، هم جامعه رو میسوزونم هم فردا باید عاقبت خودم آتش میزنم، باید جواب خدا رو. اما اگه من نورانی بشم هر جا برم جایگاه من خیر مقدم. پس وظیفه اولم اینه، وظیفه آخرم هم اینه، بقیه وظایف این تعیین میکنه. کلمه طیبه یعنی توحید، این میشه اول و آخر کلام، همین یک کلمه است. توحید یعنی چی؟ یعنی بدانم که خدا همه کار است. پس این عالم چی میشه؟ اسباب و علل چی میشن؟ اسباب و علل غیر مستقل. ما دو تا نظر داریم، یکی نفی اسبابه، غذا دیگه نمیخورم، آب دیگه نمیخورم، کارم دیگه نمیکنم، دکترم نمیرم، مطالعه هم نمی کنن. این میشه نفی اسباب. هیچ عاقلی، هیچ پیامبری، هیچ دستور دینی همچین چیز نگفت. دستور دوم نفی استقلال اسبابه. آب میخورم ولی میدونم که آب ساقی نیست. غذا میخورم ولی میدونم که غذا رازق نیست. سر کار میرم ولی میدونم که کار من، شغل من، رزق منو نمیده. پزشک میرم ولی میدونم که پزشک شافی نیست. این میشه توحید. این مقدارشو که الان ما گفتیم، ما گفتیم خود ما الان شغلمون از اون انتی شغل نداریم، شغلمون از اون بگیرن آشفته میشه. دیگه فردا زندگیمون رو بچه جوری اداره بکنم. یه شعری خوندم ساعته بعد، تفکر جمیلی مز خلق تو که نطفتن ولا تنس تصویری ازا کنت فل هشا. من که الان نشستم 40 سال پیش به دنیا اومدم، 41 سال پیش کجا بودم؟ 42 سال پیش. 42 سال پیش من چی بودم؟ تو قصابی و سبزی فروشی و میوه فروشی. 44 سال پیش کجا بودم؟ کوه و دشت و صحرا، خاک بودم. اون خاک شده این، اون خاک میتونست بشه شتر، همون خاک الان شده شتر دیگه، همون خاک شده گوسفند، همون خاک شده سوسک. چرا من سوسک نشدم؟ کی منو تصویر کرده؟ کی این نقاشی رو کشیده؟ خب اونی که این نقاشی رو کشیده، این نقاشی رو هم کشیده که من شاید الان ماژیک بودم، این از خاک اومده دیگه. خب من شاید قند بودم الان، شما میذاشتید میلی کردی میخوردی با چایی. من میتونستم قند باشم دیگه، میتونستم آجیل عید باشم. یکی میگه اگه قراره که من باشم، من دوست داشتم کاکاوی تلخ باشم. کاکاو خیلی دوست. خب کی نقاشی رو کشیده؟ تفکر جمیلی مز خلق تو کن نطفتن ولا تنس تصویری ازا کن تفل حشا. من تو رو تصویر کردم، تو که چش خواستی؟ من دادم. که گوش خواستی؟ من دادم. سالم به دنیا آوردم، سلامتی بهت دارم، عقل و شعور بهت. تفکر جمیلی مز خلق تو کن نطفتن ولا تنس تصویری ازا کن تفل حشا و سلم لیت تدبیره و اعلم به اننی افوض و احکامی و افعل و ما اشه. پس کارتو به من واگذار کن، سلم لیت، من همونیم که تو رو به اینجا رسوندم، پس کارتو به من واگذار کن و سلم لیت تدبیره و اعلم به اننی. حالا نخواستیم واگذار کنی نکن، بدان که اننی افوض و احکامی و افعل و ما اشه، من همه کاره عالمم. تو پرکای وسط اقیانوس، پرکای وسط اقیانوس، این شده شعار ما دیگه، شعار ساعت قبل ما بود، پرکا وسط اقیانوس. حالا بر تصمیم بگیر، پرکا نشسته وسط اقیانوس طوفانی، میخواد تصمیم بگیره که کجا بره. چقدر ملائکه به ما میخندن میماشین فکر میکنی. این میشه کلمه طیبه. حالا این کلمه طیبه آثارش چیه؟ آثارش اینه، مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه. این کلمه توحید میوه میده. اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین. این درخت دائما میوه داره به اذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خدا تمثیل میزنه شاید مردم تذکر پیدا کنن. و مثلا کلمت خبیثه، کلمه خبیثه یعنی شرک، شرکی که همه جامعه بشری گرفتارش، از اول هم گرفتارش بودن. خوش به حال اونا بت پرستا، اونا این شرکشون این بوده میشد یه ابراهیمی بیاد بزنه این بت رو بشکنه. الان بت از اونجا اومده اینجا، افرعیت من اتخذ الهه هوا، بتش اومده اینجا نشست. اینو کی میتونه بشکنه؟ شما خواستی امتحان کنی صمیمی‌ترین رفیقتو پیدا کن، یه خود پا بذار رو نفسش ببین بدترین دشمنت نمیشه. صمیمی‌ترین رفیقتو پیدا کن، یه کمی پا رو نفسش بذار، یه کمی، نه خیلی ها، خیلی بذاری میکشته، یه کمی پا رو نفسش بذار ببین همین صمیمی‌ترین رفیقت بدترین دشمنت میشه. من با یه استاد اخلاق معروفی یه رابطه‌ای داشتم کاری، بعد یه جریان پیش اومد، من کمی استادگی کردم اونجا. حاجی حمزه به من گفت خیلی با نفوس مردم بازی نکن، با نفوس مردم بازی نکن، مردم طغیان میکنن با نفوسشون بازی کنی. با نفوس مردم که نمیشه بازی کرد که. اما آقا استاد اخلاق بود، خودش معروف بود و درس اخلاق هنوزم میده. یه کمی بازار رو نفسش میگه آقای استاد اخلاق، خود بنده که الان اینجا نشستم، من یه کمی هم لازم نیست. خودم من میشناسم خودم، هر کس، همه ما اینطوریم دیگه، همه این هم. از بلیتا از عمد تاوت، همه اینجوریم دیگه. یه کمی پا رو نفس ما بذارم ما با همه دشمن میشیم، یه کمی اینه دیگه. این میشه شرک. شرک بت هم از بیرون اومده این تو، اونجا ابراهیم میشکست، اینجا ابراهیم دیگه نیست که این بت رو بشکنه. کی میتونه بشکنه بت نفس؟ و مثلا کلمت خبیثه که شجرت خبیثه اجتصد من فوق الارض. این مثل یک کلمه خبیثه، مثل یک درخت خبیثه است. میوه های متعدد داره این درخت، شاخ و برگ داره ولی ریشه نداره، ریشهش تو هواست، لذا فقط همینجاست، مال این عالم. ما لامن قرار، سواد نداره. وقتی مرگ فرا برسه میفهمی که سواد نداره. وقتی مرگ فرا برسه روابط قطع میشه، تمام چیزایی که تو این شجره خبیثه بوده از بین میره. این آدم میمونه تک و تنها، بدون رابط، بدون امبا، بدون بی، بدون رفیق، بدون شراب، هیچ چی نداره. دستش خالیه، با یه زندگی ابدی، باید با دست پر میمد تا بتونه اینجا بره جلو، هیچی نداره. بله، چون ادامه نداره، بیریشه است. چیزی که ریشه داره ادامه داره. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. عبارت آخر رو عرض کنم. بعد فقط بیان سبحانه و ان من کلمات ماهیت ثابته الاصل قاره. بعضی از کلمات ثابته، قرار داره، همه جا آثار داره و اینا رو به طیب توصیف کرده و در جای دیگه گفته که الیه یسعد الکلم الطیب. اینجا گفت کلمه طیب، در جای دیگه یکی دیگه از خصوصیاتش گفته، گفته آنش که عروج میکنه کلمه طیبه و یرفعه العمل الصالح، عمل صالح بنزینشه، اینو عروج میده. حالا یه عبارت اینجا دارم ان شاء الله بعدا براتون میخونم. فقال سبحانه که رابطه بین علم و عمل چیه؟ من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. تا سر همینجا ان شاء الله بمانه. اللهم صل على محمد.
Let's see if he is the same.